الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله سيدنا الطاهر. خب من خودم معرفی کنم، من یوسفی هستم، در رشته اقتصاد هم درس خوندم و الان تدریس میکنم، بیشتر در اقتصاد و اقتصاد اسلامی و گاهی هم فقه. بحثی که به عهده من گذاشتن تحت عنوان اصول حاکم بر بازار سرمایه هست، با یه سرفصلی که اینجا نوشتم خدمت رو عرض میکنم. من اول یه شناختی پیدا کنم مثلا دوستان از ریت برحال دارن سطر رو تمام کرده تمامی دوستان یا در شروع به تمام چطوره؟ سطر دو. خب چه کتابی الان مشغولیم؟ رسائل مکاسب تمام نشده بی میخونید دیگه، بقیه دیگه چطور؟ همه همینطوره؟
نه،
فقط شما اینطور هست، بقیه دیگه چیز ندارن، بحث ندارن. خب از بازار سرمایه چی میدونید؟ بازار پول میشه بازار سرمایه. خب دیگه هر جا پول خب پولو میشناسید. میدونید تو اقتصاد میگن که یکی از پیچیده ترین چیزهایی که هست پوله و پول فوق العاده شناختش خیلی سخت، یعنی خیلی یاده. ما اقتصاد دونا میگن واقعیتش اینه که شناخت پول خیلی مشکل و سخته، خیلی سخت. حالا راجع به اون باید دیگران صحبت کنن چون بحث ما اون نیست.
از مراجع باید بیشتر دیتا پول رفت کنه
دوام. آره بعضی اینطور صحبت کردم اون تو خب چون یه موضوع شناسی داره توی موضوع شناسیش اون وقت یه سری بحث ها پیش میاد که اونجا چه میشه. من یه جلسه ای بود که بزرگان تشریف داشتن، دو جلسه من راجع به پول صحبت کردم و ذهنیت برخی از بزرگواران تغییر پیدا کرد نسبت به پول تو اقتصاد، که مثلا معمولا تو ذهنشون این هستش که فرضاً پول پشتوانه داره نداره این بحثا مطرح میکنن، یا بیشتر تو ذهن آقایون این هستش که همین پول کاغذی و این چیزها رو مطرح میکنن و مطرح میکنن که مثلا یه زمانی بود پول ارزش ذاتی داشته، طلا بوده، نقره بوده، درهم و دینار بوده، ولی الان ارزش ذاتی نداره، پول ارزش ذاتی داره. ولی وقتی که از یک منطق اقتصاد شما نگاه میکنیم اینه که همه اینها تغییر پیدا میکنه و خیلی از چیزهایی که ما فکر بکنیم راجبش این درست نیست و نیاز به یک مثلا بازنگری، یک ترمیم، یک اصلاح توی مفهومش داره. حالا اون سر جایش، حالا کاری به بحث ما هم نداره توی این بحثایی که دست چه سرکن
این هر در روز هر مطلبی که ما
مخواهیم
استفاده
کنیم مثلا چه و تو چه حوزه دیگه میگم این دارم. من به خاطر همین پرسیدم که بازار سرمایه رو چه تصویر ذهنی ازش دارید، تو اون درسی که حالا نیورده برای ما که تو ما بیشترم با تابلو کار میکنیم تا به اصطلاح صحبت کردن ها، بیشتر ما عنوان درس اینه اصول حاکم بر بازار سرمایه. پس یه بحثمون بازار سرمایه است و خب ما برای همین میخواستم ببینم اصلا تصویر ذهنی شما از بازار سرمایه چیه یا بازار پول چیه، چه فرقی بین بازار پول و بازار سرمایه شما میبینید، اصلا فرق قائل هستید بهش یا اینا یکیه چطور؟ مثلا این یکی از اون بحث هاییست که حائز اهمیته. یا ما یه بازاری داریم، بازار مالی، میگیم بازارهای مالی. بازار مالی چه فرقی با اینها میکنه؟ اینا سوالاتی بود که من طرح میخواستم بکنم تا از این طریق ببینیم که راجع به چی صحبت کنیم و چگونه صحبت کنیم، منابعمون چطور باشه. داریم خب دارن نیورد بحث هایی که حالا مجبوری وارد این بحث بشیم، که بحث هایی که ما بناست راجبش صحبت کنیم، حالا به طور مقدماتی طرح موضوعی عرض میکنم و بعد عناوین درس اگر چیز شد که خدمتون عرض میکنم. ببینید ما توی دنیایی که داریم زندگی میکنیم یک سری معاملاتی بشر داشت، نیاز پیدا کرد از همون اول که با هم نیاز پیدا کردیم که با هم معامله کنیم. خب این خیلی طبیعی بود که نیاز بود که معامله داشته بودیم. بعد که نیاز به معامله و داد و ستد ما پیدا کردیم، در وهله اول اون چیزهایی که داد و ستد داشتن با هم دیگه چیزهای عینی بود. مثلا یک کسی گندم تولید میکرد، بعد یک کسی دیگری مثلا برنج تولید میکرد، این گندم رو میدادی و برنج رو میگرفت، این دو تا چیز کاملا عینی عمل میکرد. بعد از مثلا مدت ها خدمات هم بهش اضافه شد، مثلا باب اجاره اومد وسط و امثال اینها، که یک نفری خدمت رو ارائه میداد، نیروی کارش رو اداره میداد، مثلا باب و اجاره هم مطرح شد. خب اینم یه جوری مثل عینیه دیگه، یعنی همون مثل همون خودکاریست که معامله میشه، این چیزیست که اثرش هم شما میبینید، یعنی اونی که کارگری میکنه این دیوار رو میبره بالا، شما دارید با چشم نتیجهش رو میبینید، که اگر سواری تاکسی میشید شما نتیجهش رو میبینید که من مثلا اینجا بودم حالا دم حرم هستم، با چشم ملموسه برای من خلاص. اما به مرور زمان بشر نیاز پیدا کرد به یک سری چیزهایی که منشأش صرفا اعتباره، یعنی بشر مجبور شد که برای ادامه زندگی خودش از اعتباریات استفاده کنه، که ما راجبش صحبت میکنیم، مثلا مفهوم مال و امثال اینها، مالکیت و مال و امثال اینها، که در آینده ما راجب اینهای مقداری حرف خواهیم زد. بنابراین امور اعتباری وسط پاشون وسط اومد، امور اعتباری که در واقع ارزش داشتن برای بشر به این دلیل که آثاری بر اونها مترتب بود، حالا در امور غیر اقتصادی فرض میکنیم، مثل نکاح فرض میکنیم، ازدواج فرض میکنیم، یه امر اعتباری بود دیگه. خب اینا دیدن که به اصطلاح نمیشه روابط زن و مرد آزاد باشد به یک چیزی باشد، اومدن اعتباراتی رو مطرح کردن، گفتن ما یه عقد زوجیت تعریف میکنیم و یه سری تعاریف اینچنینی که بشر باشد. خب ببینید اعتبار صورت گرفته. بله چطور بوده؟
بالاخره من
خودم رو مالک این مال بدونم، خب همون مالکیت میشه اونجا، یعنی درست میفرمایید، چون پس اونجا هم بحث مالکیته، بحث ماله. آره اونم اعتباره، اونم
اینجوریه که
اعتبار
یه مدتی نبوده.
نه ترتب رتبی هست، حق با شماست، به لحاظ زمانی و یعنی بعد از اینکه معاملات ایجاد شدن به طور طبیعی اعتبارات هم باید ایجاد بشه، حق با شماست، ولی همون در وهله اول اون چیزی که وجود داشته اون عینیت ها بوده دیگه، این منظوری هست. خب یه سری مفاهیم اینطوری و اعتبارات اومد، مال اومد، مالیت اومد. حالا چرا اینها هم اومد؟ به دلیل اینکه بشر بعد از مدتی متوجه شد که بدون این اعتبارات نمیتونه زندگی کنه. مثلا نکاح یکیشه، یکیش اصلا بحث خود مالکیته، خود مالکیت یه امر اعتباری است. اما چرا ایجاد شده که میگم در آینده ما اینا رو صحبت میکنیم. یه دلیلش این بودش که اون بشر شروع میکرد کار کردن، این زمین رو سلام نشد، این زمین رو آباد میکرد، بعد از این که این زمین رو آباد میکرد یک سلام آورد. یکی دیگه میومد مثلا زورش زیاد بود، قدرتش بالا بود، میومد به زور این رو بر میداشت. خب بعد از اون مدت دیگه من احساس میکرد من انگیزه ای ندارم برای این که دیگه کار بکنم، چون اگه من بناس کار بکنم آبادش کنم یادمی گردن کلوکی زیاد اینو ورش داره من کار نمیکنم. من بشر عقل بشری به این جنبندی رسید که ما پیشرفت نمیتونیم بکنیم، پس بیاییم یک قوانینی یک اعتباری بذاریم. با اونیم که اگر کسی کاری انجام داد محصول تلاش یک نفر متعلق به او باشه و کسی حق تصرف در اون نداشته باشه. یک چیزی که بهش رسیدن اسمشو گذاشتن مالکیت به حالت عادی. بنابراین این اعتبارات اومد برای اینکه بشر دچار یک سری مشکلات میشد و بعد وقتی مشکلات شد دیدن که راه حلش اینه که ما این رو اعتبار کنیم، زوجیت، مالکیت و امثال اینها رو اعتبار کردن. بنابراین تمامی این اعتبارات اومد تا رسید به مسائلی که در دنیای امروز شکل گرفت. در دنیای امروز در قرن 15 به طور خیلی خاص و گسترده پول مطرح شد، پول به شکل جدیدش مطرح شد. حالا پول چطور به شکل جدیدش مطرح شد؟ خب قبلا پول به صورت مسکوک بود، به صورت مثلا ما درهم و دینار داشتیم، اونها به شکلهای دیگری این پولا رو داشتن، ولی به هر حال یا طلا بود یا نقره بود، حالا چرا هم این بود این بحثاش بگذاریم. بله؟ تا قرن 15 میلادی، 15 اواخر قرن 15 همش همینطور، دنیا همش همینطور. گاهگاهی یک سری حوالجاتی وجود داشت، صرافی هایی وجود داشت، ولی گسترده نبود. مثلا میگم حال حوالجاتی وجود داشت اینه که چون فضا ناامن بود، عادت شد. نه من ممنون میکنم. خیلی خیلی. خب خدا اوائلش وقتی که میخواستن معامله کنن حتی تا قرن 15 هم خب سکه میدادن، سکه میگرفتن، کالا میدادن، کالا میگرفتن. بعد از یه مدتی میخواستن شهر به شهر معامله کنن، مثلا یه نفری تاجری بود از قوم میخواست بره کاشان، هر وقتی میخواست بره کاشان اونجا باید پول میبرد، بعد ناهم بود فضا. فرضاً بنده میخواستم برم این 100 کیلومتر احتمال داشت که یکی بیاد راهزنی بیاد هر چی دار و ندار ما رو ببره. تو این حساب بعد از مدتی بشر به این جنبنده دیگه یه آدمای پیدا شدن، ما بهش میگیم صراف. الان اینا میومدن، یه تاجر مشهوری بود، بعد این صرافی که در قم بود با صرافی که در کاشان بود اینها با هم مراوده داشتن، با هم ارتباط مالی داشتن، حساب کتاب داشتن. خب یه تاجر می اومد پیش صراف قمی میگفت آقای فلانی من میخوام برم کاشان، فرض میکنم 1,000,000 تومان خرید بکنم، میترسم پولم رو چیز کنم ببرم، چیکار کنیم؟ و اینا یه رو یه برگی برش مینوشت که فلانی صراف کاشانی که طرف سال من هستی، من این رو معرفیش میکنم 1,000,000 بهش بده، یه مبلغی هم با اجاره کار خودش میگه. این هم دیگه پول با خودش نمیبرد که ناهم باشه، این برگر رو میبرد، برگر هم که میبرد به اون خریداش رو میکرد، بعد پولش هم از صراف کاشانی میگرد جنکاش رو برمیداشت. اون کاشانی هم تاجر کاشانی میرم سراغش و بعد با آمه میخوام برم قم خرید کنم، مثلا 700,000 تومان خرید میخوام بکنم، حالا 700,000 توی این دوره ایچی نیست، 700,000,000 تومان میخوام خرید کنم، 7,000,000,000 میخوام خرید کنم، و اونم یه همچین برگی میمیشه، اونم میفرستا تاجر کاشانی هم میومد قم خریداشو میکرد میرم. آخر سال این دوتا با هم می اومدن حساب کتاب میکردن، آقا من چقدر درس پیش تو دارم، تو چقدر باید تلوی من داری، ما به تفاوتش چقدره با هم پرداخت. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا یک چیزی شکل گرفته به نام حواله، یعنی در حقیقت یک برگ اعتباری داده، امضا هم کرده، این رو فرستاده و اون تاجر کاشانی و اون تاجر کاشانی کارش انجام میده، تاجر قومی هم کارش انجام میده، همش منوط بر اون پول هست. بعد میگن اینا هم با هم یه حساب کتاب بکنن. این تو قبل از قرن 15 خیلی رواج داشته، در کشورهای اسلامی دیده می شده، توی یونان ببخشید روم باستان هم دیده شده این که یه همچین کاری، ولی خیلی یه امر گسترده‌ای که همه درگیر باشن نیست، این مال تجار بوده، شهر به شهر بوده، آدم های بزرگ بوده. اما توی قرن 15 به بعد یه اتفاقی افتاد، یا بهتر بگم 16 دیگه، حالا دیگه خیلی اواخر 15 یا 16، و اون این بود که مردم برای اینکه پولشون امنیت داشته باشه، اینا اونایی که خود پولشون زیاد بوده، اینا میرفتن یه آدم معتمدی رو میشناختن، میرفتن پولشون رو به اون آدم معتمد میدادن. اون آدم هم میومد یک برگه میداد که فلان این من تعهد دارم، یا مثلا این فلانی پرلی من اینقدر دلار پول داره، 10 دلار پرلی من گذاشته، فلانی 30 دلار گذاشته، اینا رو داشتن. هر وقت این هم به صورت امانت اینا داشتن. خب این مسئله باعث میشه که یه عده‌ای به عنوان امانتدار یا آدمایی به عنوان آدمهایی که به اصطلاح امین هستن پولا رو بگیرن، در قبال این خدمتی هم که انجام میدن، در قبال این خدمتی هم که دارن انجام میدن یه مبلغی به عنوان امانتدار میگرفتن. خب به مرور زمان زیاد شد، وقتی که این زیاد شد دیگه نمی اومدن دست نویس به کسی بدن، یه سری برگای چاپی درست کرده بودن، مثلا 10,000 تومانی، مثلا 10,000 تومان، 20,000 تومان، 100,000 تومان، 1,000,000 تومان، شما میمده 1,000,000 تومان پرلوی من میدادی، دیگه من همون 1,000,000 تومان رو، همون برگی 1,000,000 تومان، تعهد 1,000,000 تومان رو به شما میدادم، امضا هم میکردم. اون یکی میومد 500,000 تومان میداد، دیگه اون برگر و چاپیه رو میدادم، دیگه چیزش نمیکردم، دیگه نمیومده دوباره دست نویس باشه، ترقی کرد از دست نوشته به چاپی، یه برگ خالی هم بود. وقتی که این برگ خالی اینطوری شد، بعد از یه مدتی مردم دیدن که خب این که معتبره، حالا به جای اینکه من بخوام با شما معامله کنم، اینو بردارم ببرم دوباره پیش اون شخص امین پولا رو بگیرم به شما بدم، همین برگه رو میدم. و این کار رو کردیم، یعنی بشر شروع که همین برگه رو به دیگری دادن که این برگ رو داد و معامله میگه آخو من 1,000,000 تومان خرید کردم، این برگه رو بگیر برو پیش فلانی، امضا خودش هم هست، خودش امضا خودش رو قبول داره اینها رو. و به مرور زمان معامله با این برگها و حواله ها در واقع گسترش پیدا کرد. همین هم منشأ بانک های جدید شد، یعنی اینکه بانک ها خیلی پولدار میشن یکی از دلایلش همین بود. و بعد از یه مدت اینایی که پول پرشون بود امین مردم بودن، به این از چه رسیدن که من چقدر تعلوم پوله به طور متوسط، چقدر مردم پهلوی من پول میذارن، دیگه معمولا مثلا مردم فرضاً 10,000,000 تومان پهلوی من پول میذارن. حالا که مردم 10,000,000 تومان پول میذارن، روزانه به طور متوسط، هفتگی به طور متوسط چقدر پول از اینجا بر میدارن؟ اصلا میگه آین معمولا فرضاً 4 میلیونشو بر میدارن. پس من همیشه یه گروه های از مردم هستن که به من مراجعه نمی کنن برای پول گرفتن، یا به یه تعبیر دیگری اونهایی که پول پلی من می دارن بیشتر از اونهایی هستن که پول از من بر می دارن. پس من به طور متوسط 6,000,000 تومان پول پلوم هست. اونایی که معتاد بودن می گفتن آقا من از این 6,000,000 استفاده نمی کنم، احتیاط می کنم، سه میلیونش رو میگیرم، سه میلیونش رو وام میدم، پول مردمه ولی پلو منه، من سه میلیون وام میدم، وام ربوی هم میدادن دیگه و درآمد و پول مردم دست ما، ما شروع میکردیم عنوان امین مردم. بعضی هاشون نه دیگه این تمن که زیاد میشد دیگه همشو میدادن، همشو میرفتن وام میدادن. یه جایی یه مشکلی که پیش میومد، مردم که مراجعه میکردن اینا دیگه ورشکست میشدن و در میرفتن. ما داریم مثلا برخی از افراد که مشهورم هستن در تاریخ که اینها یک از کاراشون همین بود، میومدن توی شهری یه همچنین کاری رو انجام میدادن، پولا رو میگرفتن، بعد بیمه ها وام میدادن، درآمد کسب میکردن، تا مردم مثلا می اومدن اینجا ورشکست می شدن فرار می کردن می رفتن یه منطقه دیگه، دوباره همین داستان تکرار می شد. بعضی از جاها زیاد چرا تو پول مردم دست من رو من این کار رو انجام می دهد، بعضیشون رو احتیاط می کردن فرض می کنه 50% 60% این کار رو انجام می دهد. خب به مرور زمان، خب پس این شکل اولیه پوله که پول در واقع در اینجا یه حواله بیشتر پول کاغذی شکل اولیشه، ولی در واقع شما که نگاه میکنی مثل یه حوالهش قسطوانه داره، اون سکه هایی که توی پیش امانت داره اون حقیقتا پوله، اینی که ما داریم معامله میکنیم حواله است، پول نیست. ولی خب دیگه رواج پیدا کرده دیگه، مردم راحت تر هم دیگه همینطور مرتبا با هم دیگه. به مرور زمان دیگه بانک مرکزی اومد و دولت ها گفتن آقا جان اینا رو هم دست خود ما باشه، خود ما در واقع انتشار پول رو اینها داریم و دولت ها بیشتر این سوء استفاده رو کردن. ببینید در وهله اول یک تساوی برقرار، یک حواله به علاوه اون سکه های دنیا. دقیقا 10 میلیون تومان ما پول داده بودیم دست این بنده خدا، اینم 10 میلیون ورق دست ماها داده بود. ولی بعد از این مدت اینا دیدم که کسی نظارت نمی کنه، کسی توجه نمی کنه، اعتماد به ما دارن. پس ما چیکار کنیم؟ پس خود این برگا هم دیگه پیش مردم اعتبار دادیم که کسی هم سوال نمی کنه حالا این برگی که تو بری دست من می دی به اندازش اینجا اون سکه هست یا نیست کسی سوال نمی کنه، و چون کسی سوال نمی کنه پس ما می تونیم این کار کنیم. شروع کردن این کار کردن، به مرور زمان این نامساوی شد، از مساوی بیرون، یعنی اون پشتوانه حقیقی پول طلا و نقره یکم بود، یه مقدار بود، ولی این چیزها حواله های که دست مردم بود بیشتر. و دولت ها از این موقعیت چون میخواستن برای جنگ هاشون نیاز پیدا میکردن شروع کردن این کارو کردن. کم کم دیگه مسلم شد یا آقا اینا با هم دیگه رابطه ای ندارن، سلکیتی ندارن و اینو باید قبولش کنیم. این طور هست از همون به اعتراض قرن 17-18 تو جنگ ها، جنگ انگلیس و فرانسه، جنگ هایی که خودشون داشتن، اینا کم کم دیگه دولت ها سوء استفاده میکردن توی اون دوران. خب بنابراین دو تا نظر پیدا شد، بعضی از نظرها اومدن گفتن آقا ما بیایم یه کاری انجام بدیم، برگردیم به همون حالت تساوی، دولت ها موظفن که برگردن به همون حالت تساوی. اینا یه گروهی طوری صحبت کردن. دسته دوم گفتن خواهی این حرف ها عملی نیست، شما دنبال مثلا حرف های برید که بشه، باید یک تناسبی بین اینها باشه. مثلا اگر اینها 10 میلیون هستن، ما بگیم که این مثلا 20% بیشتر باشه، اشکال نه تا 20% بیشتر نباشه، تا 30% بیشتر نباشه، یک نسبت بیمهابا اینا خرج نکنه. خب حالا اگر بیمهابا خرج بکنن چی میشه؟ اگر مثلا شد 200% چی میشه؟ خب یکیش اینه دیگه، تورم میشه. مهمترین مسئله‌ای که در دنیای جدید شکل گرفته تورم هست. تورم که در نتیجه این باشه تو اون دوره ها نبوده، قبل از قرن 16-17 نبوده، چون که اون موقع هرچی میخواستن پول رو بیشترش بکنن باید چیکار میکردن؟ یا باید معادن جدید طلا و نقره کشف میکردن. یه راه بود، یه راه هم این بود که چیکار کنن؟ عیارا رو به هم بزنن، مثلا وزنش رو تغییر بدن، مثلا درهم رو بیان و یه مقداری تو عیارش دست ببرن، تو عیار درهم دست ببرن، تو عیار مثلا دینار دست ببرن، تو اینها. سلام علیکم،
شما کجا؟ سلامت باشید. شما آقا ما این کلاس نشسته بودن 202 یک ساعت نشستیم، کلاس ساعت 3 گفتن برگزار میشه، حالا شد 4 و نیم.
آها.
و خبرم ندادن که جا برسد ما اونجا نشستیم.
حالا درست اومدی کلاسو؟ چون یه حقوق هم گفتن اون بره.
نه این یه کمپانی نیست.
چی؟
تو کلاس
آقا ما کجا این بانکداری هم مثلا کلاس باشه با ویدا اسمس دادم عرصه صدو زنگ دادن مثلا یه درمان پازن ساعت چند سه تا هشت پنج ساعت کلاس کنن آنه اومدیم اینجا بگن 202 اومدیم 202 ساعت سه اما شو چارانی اما سمیدیم اینجا
ما الان بحث مهمه که ما به هم دیگه حواله میدیم، اینه همینه دیگه حواله. خب ببینید بعد از مدتی که این بحث اصلا تورم به این شکل جدیدش محصول همین نابرابری بود، یعنی پولا زیاد شد، قیمت ها قیمتر میرفت بالا و چون کالا به اندازه این مقدار حواله ها دیگه نبود. تو صدر اسلام هم، صدر اسلام این قبل هست، صدر اسلام یعنی اوائلش نه، ولی توی دوران بنی امیه و به ویژه بنی عباس خیلی رخ داد که اینها به خاطر شرایط جنگی اینها عیارها رو دست می بردن. توی اولین کسی که در تاریخ اسلام اومد و یه مقداری دست برد ولی خیلی گسترده نبود و این اون را زیاد هست که در تاریخ اسلام ایشون اومد این را در دست برد ولی خود رو دامنه فعال گسترده نبود، خیلی هم نقش مهمی نداشت. این رو مقریزی میده در کتابش. خب ببینید از تا به اینجای کار اینها یک پول به عنوان یک امر اعتباری اومده و این پولی که داره اینجا مطرح میشه معمول این سکه هست، یه حواله هست که هنوز در واقع کم کم میون مردم داره رواج پیدا میکنه و چون پشتوانه داره بهش حواله ما میدونیم، بهش میگیم پول کاغذی، شکل داره ولی در حقیقت حواله است، پشتوانه داره. بعد از مدتی کم کم به مرور زمان این رابطه تضعیف شد تا اینکه گفتن که این رابطه برای کشورهای دنیا اصلا دیگه معنا نداره. توی جنگ جهانی اول وقتی که رخ داد دیدن که کشورهای اروپایی که خب قدرت‌های بزرگی بودن اینا برای اینکه بتونن جنگ رو ادامه بدن اینا خیلی از طلاهاشون رو به آمریکا فروختن دادن و در قبالش مثلا کالا می‌گرفتن و امثال اینها می‌گرفتن تا بتونن جنگ رو ادامه بدن. بعد به خاطر همین خیلی از طلاهای دنیا رفت آمریکا. بعد از جنگ دوم هم که شد این باز بیشتر شد تا اینکه وقتی جنگ دوم تمام شد دیدن که الان حدود 75% طلاها همین که هست الان تو آمریکاست، بقیه چی نداره، چون آمریکا خودش هم مستقیم درگیر جنگ که نبود، اون یه قاره بود جدا بود، آلمان و انگلیس و اینا هم بغل هم بودن، اینا تو سر هم بودن و بقیه این دنیایی که بودن. آمریکا صدمه ای ندید از این جنگ، بردشو کرد. سال 1945 اینا اومدن و گفتن که اساسا هیچ پولی دیگه با طلا برابری نمی کنه، دیگه این خیال خودمون راحت بکنیم. تنها پولی که توی دنیا با طلا برابری میکنه دلار. تنها پول دلار. پس این 1945 در بلتون بوز نشستی اینها داشتن و اینها گفتن که فقط دلار هست که رابطه با طلا داره، بقیه نداره. چون طلاها دیگه اونجا بود، اونم دلار داشت. بنابراین اگر کسی میخواد، این قبلا اینطوری بود، همون بانک‌های اولیه اینطور بود، شما اون حواله های پولی رو برقی رو اگر میرفتی میدادی به اون فرد امینه، طلا تو بهت میداد، پول طلا تو بهت میداد. توی قبل از این اتفاق هم همینطور بود، یعنی اگر شما میرفتی بانک مرکزی میگفت آقا من اینقدر مثلا لیر دارم به انگلیس، طلا بهت میداد. تا قبل از اون جنگ باز بهتون میدادن با یه نسبت هایی بهتون طلا میدادن. ولی 45 که شد گفتن نه دیگه، شما هرچی دیر بیاری، پوند بیاری، مارک بیاری، اینا هیچ، اینا برای خاطری که میان مردم بچرن. تنها پولی که شما میتونید برید از به اصطلاح اون بانک مرکزیتون بدید و در قبالش طلا بهتون بدن دلار هست. و دلار عملا یه همچنین کاری کرد توی دنیا در 1945. یک سال بعد از جنگ جهانی به این توافق نرسیدن. خب اروپا به مرور زمان خودش رو احیا کرد، بعد اومد خودش رو دوباره ساخت، بازسازی کرد. خود امریکا هم البته کمک کرد به این کار، به این اتفاق. و از طرف دیگه کشورهایی مثل نفتی زمین‌ها درآمدهایی پیدا کردن، اینها فروش‌های نفتشون رو به دلار داشتن، اینها می‌فرستادن به اروپا نوعاً و کم کم یک دلارهای مرسوم معروف شد به نام دلارهای اروپایی. منظور از دلارهای اروپایی، چون دیگه دلار پول بین‌المللی شد، اعتبار بین‌المللی پیدا کرده بود، این دیگه خیلی از کشورها با دلار با هم دیگه معامله، نفت می‌خواست بفروشه به دلار می‌فروخت، دیگه کسی پول دیگه قبول نمی‌کرد، چون تنها پول معتبر که با طلا برابری می‌کرد اون دلار بود. بنابراین توی کل این معاملات جهانی شد محور دلار. حالا کشورها که پیشرفت می‌کردن درآمدهای دلاریشون بیشتر می‌شد. اروپا مواجه شد با یه عالمه دلار. خب این یک طرف تفکیه. حالا اتفاقی که برای آمریکا افتاده بود این بود که آمریکا چندین جنگ رو باش درگیر شد. یک جنگ ویتنام بود، یک جنگ کره بود تو اون دوره‌ها، و اونجا مجبور شده بود برای اینکه جنگ رو اداره بکنه اونم دلار همینطوری چاپ بکنه. چون دنیا هم بهش اعتماد داشت و پولش رو طلا می‌دونستن، کسی هم چیزی نمی‌گفت. یعنی فکر می‌کردن که اتفاقی داره میفته، این چیز خاصی نیست. بنابراین به مرور زمان این دلار همینطور چاپ میشد بیش از اون ظرفیت های طلا و خود امریکایی رو میدونستن، حالا دیگران برآورد میکردن، احتمال میدادن، ولی معاملاتشون انجام میدادن چون همین دلار اعتبار داشت. توی اوایل دهه هفتاد، اواخر دهه شصت، حدود 1971 ها، اونجا جنرال دوگل که رئیس جمهور وقت فرانسه بود گفت الان وقتش رسیده که ما اون طلاهامون رو پس بگیریم. الان بر اساس قرارداد برتون بود ما دلار برابر است با طلا، ما هم یه عالمه دلار داریم، ما این دلارا رو به امریکا میدیم و در قبالش طلا میگیریم، طلاهامون میگیریم، چه به قانون میتونیم. بنابراین این هم حرفی بود که ایشون زد و بعدش هم دیگران هم از این حرف استقبال کردن، تا اینکه امریکا دید که توی محاسبات اگر این اتفاق بیفته چند تا نتیجه برش داره. یکی اینکه اولا که این دلارهایی که الان دست اینها هست الان دیگه تناسبی با اون طلاها نداره و باید کل این طلاها رو بده بره. این یک. دومی که وقتی که شما الان مثلا فرض میکنیم قدرت خرید ما توی این جایی که توی این اتاق که هستیم قدرت این کالاهایی که ما داریم فرض میکنیم ارزششون فرض میکنیم سر به تو سر به کالا هست، ما سر تا کالا داریم تولید میکنیم. اگر ما 1000 تومان پول اینجا داشته باشیم، این 1000 تومان پول مفهومش اینی که به طور متوسط هر کالای 10 تومان ارزش داره، قیمتش 10 تومان. حالا اگر این 1000 تومن ما بشه 2000 تومن چی میشه؟ یعنی به طور متوسطی هم سرس و کالا رو ما داریم تولید میکنیم، اما الان به طور متوسط باید برای هر کالای 20 تومن بدیم، این تورم ایجاد میشه چون کالا همون که همونه. امریکا این شانس رو داشت که میومد رو آقا من 2000 تا که هیچی 10000 تا دارم، ولی این 10000 تا منجر به تورم داخل کشور من نمیشه. چرا؟ چون که این پول داخل خود ما نمیاد، میره بیرون، اونا هم اعتماد میکنن، کالا میفرستن جاش. این اعتماد جهانیست به ما. بنابراین اینها میومدن با انتشار اون پولشون آثار تورمی برای اقتصادشون نداشت، چون میرفت بیرون کالای دیگران میشد. الان مثلا فرض میکنیم، حالا فرض پول ایران، فرض میکنیم این پولی که هست اگر اعتبار پیدا میکرد در حد منطقه، خب شما میرید فرض میکنیم عربستان، به جای اینکه بیان به شما میگن دلار بدن، میگن آقا همین پول جمهوری اسلامی رو بده، من قبول میکنم. بعد به شما چی میده؟ یا اونایی که میفروشن کالا، بعد به شما کالا میده دیگه، خب کالاشو بر اثر تورم برای ما دیگه نداره دیگه، تو یه پوله تو خارج از کشور اعتبار داره. ما این پولمون مثلا بره توی مثلا سوریه، اونا بگن خب پول ما که اعتبار نداره، همین پولای جمهوری اسلامی رو بگیر، همین پول تومان خود ما بگیرم کالا به ما بدم. ما اثر تورم انتشار پول ما بیش از ظرفیت تولیدی خود ما هست، اما چون داره جای دیگه خرج میشه و کالا میاد، تورم برای خود ما نداره. امریکای همچین حالتی توی سطح جهان میداشت
و چون باید
نه برم بگرده کالا باش اومده، ما دیگه اون کالا از خارجی اومده، یعنی خارجی پول بی اعتبار ما رو گرفته یک کالای به ما داد، من این کالا رو میارم تو ایران، اینطور میشد یک کالا اضافه میشد. یعنی مثل این که الان یک بزرگ شد اثر تحرش میمارد. پس اگر این پولا بها بود برگرده و خود امریکا میدونسته هم سطح کالای خودشه، پس هم طلاهاش رفته، همین که تورم براش ایجاد میشه. با اون آثار تخریبی هم بود که خب امریکا در آقای نیکسون در 1971 یا 72 اصطلاحاً میگن دوم اوت اومد رسمن اعلام کرد و این رابطه طلا و دلار تا امروز برقرار بوده، از امروز دیگه برقرار نیست، با این رابطه رو از این ببردی و با پول کسی دلاری رو به عنوان چیز که تبدیل به طلا رو کنیم نمیپذیریم. از این رفا خب پس اونجا چه اتفاقی افتاد؟ اون اتفاقی افتاد آخرین پولی که در دنیا با طلا رابطه داشت اون هم از هم پاشیده شد. دیگه چیزی به عنوان از دیگه رسمن توی دنیا، از قبل هم همه پولای دنیا اینطور بودن، ولی از 1971 به این طرف دیگه رسمن هیچ پولی رابطه با طلا نداشته، تموم شد. یعنی با این کاری که امریکا کرد دیگه این فاتحش مونده. پس پول اومد، پول امر کاملا دیگه اعتباری بدون پشتوانه توی دنیا مطرح شد. حالا بحث اعتبار اینا رو کاری شد. خب این یک طرفه، یک طرف داستان راجب پول. حالا مفاهیم بازار پول و اینها رو کاری نداریم، الان بعد صحبت. پس پول به اینجا رسید که امر کاملا اعتباری شد. اونا هم دیگه به چی شدن دیگه، همینطوری چسبیدن دیگه، یعنی اعتبار دلار اومد توی دنیا پایین و دیگه مثل سابق معتبر نبود، ولی در این حال بازم دلار چون پشتوانش اقتصاد آمریکا بود، بنابراین اون هنوز اعتبار خودش رو داشت ولی نمیتونه ثابت. الان هم همینطوره دیگه، الان هم دلار آمریکا اعتبار داره ولی نمیتونه آدم ثابت. مهمش اون بنیان اقتصادی
سیاسی
اقتصادی است که بنیان اقتصاد هست که سیاست رو اصلاح ایجاد میکنه دیگه. یعنی وقتی که یک اقتصادی قویه از شاخص‌های اقتصادی دنیا مطرحه، بنابراین اون پولش هم معتبره. که اصطلاح اقتصاد مثلا این رو مصرف میکنن که به هر حال اقتصاد امریکا تاثیرگذارترین اقتصاد هست در دنیا و کم تاثیرپذیرترین اقتصاد هست از دنیا. یعنی مثلا خاورمیانه هر اتفاقی که براش بیفته روی اون اثر نداره،
چون
اقتصادش خریه، جداییش خیلی چیز نیست، استرالیا هم جداست ولی اثر میکنه. این نفت که تکون بخوره استرالیا به هم میکنه ولی امریکا به هم نمیکنه. بنابراین این هست، اقتصاد اروپا اگه تضعیف بشه اقتصاد امریکا خیلی تضعیف نمیشه. ولی به عکسش چرا؟ اگر مثلا نرخ دلار، نرخ بهره رو در اقتصاد امریکا تغییر بده، اگر نرخ برابری ارز تغییر پیدا بکنه اونجا، اقتصادهای دیگه خیلی ضربه می‌بینن توی این مراوده‌ها، توی این بحثایی که هستش. سر شما در طلب. بله؟ یکیش بزرگی این اقتصاد هست که اقتصادش خیلی بزرگه، توانمنده، و چون این توانمنده میدونید امریکا از نظر حجم وضع جغرافیاییش جمعیتش رو 300 میلیون نفره و بعد 320 میلیون نفره، بعد جغرافیاییش اینه که با هواپیما میشه مثلا چند روز مسافرت کردید، یعنی با هواپیما چند روز میرن. کانادا مثلا بزرگه ولی نه اقتصادش بود به این اندازه است. خب از نظر چیزه جغرافیاییش به اون اندازه نیست، جمعیتش هست ولی جمعیت تغییره، جمعیتشون تغییرن. او اقتصاد تغییره، بنیانهای اقتصاد. ببینید الان جایزه نوبل رو در نظر بگیرید، چند درصد جایزه نوبل مال امریکاست، چند مال دیگران، یا امریکا یا در امریکا، منظورم شخص امریکایی نیست، در امریکاست. الان چقدر از مثلا بزرگان اروپایی میرن از دانش و اینا خیلی بهره میرن امریکا؟ این مال این که اون قدرت جذب علمی بالایی داره، قدرت اقتصادی بالایی داره و امثال اینهایی که وجود داره.
الان این بحث بدهی‌های آمریکا که دیگه خیلی زیاد و بدهکار ترین کشور دنیا
هست، این هیچ اصلا نداره نسبت به خودش. نه ببین، اون بدهی بدهی در دولت هست، باید به جی دی پی در نظر بگیریم، نه مقدار کمیش. ببینید مثلا من میگم
ببخشید،
من فقط چیزی
بگم برای من واضح نمیشه قوت اقتصادی یعنی چی. ببین وقتی که این دلار پشتوانه طلا نداره، یه کاغذ شد دیگه،
ولی پشتوانه اقتصاد داره.
یعنی من میتونم برم دم بانک مرکزی آمریکا دلار بدم
یه
شب میگیرم؟
ببینید مفینه از اون به بعد به این معنا نیست. وقتی که ما میگیم حالا دلار دیگه پشتوانه طلا نداره، این به این معنا نیست که شما یا هر پول دیگری، بانک مرکزی الان جمهوری اسلامی میتواند به لحاظ عملی میتونه، ولی آیا این کار رو میکنه که همینطوری بخواد اسکناس چاپ کنه؟ این کار نمیکنه. اینجاست که حتما یک تناسبی برقرار میشه بین رشد پول، حالا کاری ندارم، و رشد اقتصادی. بین این دو تا باید یک تناسبی وجود داشته باشه که میگم یعنی اگر مثلا در یک اقتصادی 2% میخواد رشد داشته باشه، پس نیاز پولی 2% پیدا میکنه و شما این پول رو باید تزریق بکنید. یعنی میگن توی این اقتصاد پول حکم روغن یک ماشینی داره که باعث میشه این چرخ ها بهتر بچسبه. پول خودش دیگه اون اصالت رو نداره که خودش چیزی باشه، بلکه این پول باعث میشه که اقتصاد بچرخه و هر چقدر اقتصاد بزرگتری باشه نیاز به پول بیشتری داره. این حالت رو پیدا کرده تو همون اقتصاد. این نیستش که ما بگیم حالا پشتوانه نداره پس اونا رو همینطوری چاپ کن. چاپ کنه تورم میشه، بدبخت میشه.
نه دلیل
منطقی
که مثلا همون
فرانسه
که شما گفتید دلارش رو نگه
داشت، نه نگه نمیداره، معامله جهانی
میکنه. من ایران شما فرانسه، خب بعد از اینکه آمریکا گفت دیگه دلار رابطه‌ای نداره با طلا، رو چه حسابی من از شما دلار میگیرم نفت بدم؟
چون دلار هنوز اعتبار جهانی داره، پول
نیست. شما دارید میگید که دلار پشتوانه طلا نداره، اعتبار پشتوانه نداره، ولی میگید من ایران هنوز با دلار چه منطقاً دیگه من نباید با دلار معامله
کنم؟ ببینید شما الان اون پشتوانه رو نداره، پس از اون پشتوانه طلا رفته و پشتوانش یک بنیان اقتصادی و یک اعتمادی که هنوز روی طلا هست، روی دلار هست. یعنی این اقتصاد، ببینید مثلا عرض میکنم، آرژانتین تا 1960 جز 25 کشور بزرگ دنیا بود، مطرح دنیا بود، درست پولش هم اعتبار داشت چون اقتصادش مهم. الان توی 2000 و عوضش مثلا کره و امثال اینها اصلا مطرح نبود. سال 2000 اومدن که در نظر گرفتن، دیدن آرژانتین، اوروگوئه و امثال اینها که جزء 25 تای اول دنیا بودن، اینها جزء 50 تای اول دنیا میستن. دیگه کسی توی آمریکای لاتین با اون بزرگی دیگه نمیاد معامله با پول آرژانتین بکنه، اعتبار جهانیش رو از دست داده. توجه بکنید، یعنی شما مجبوری در عرصه جهانی معامله بکنید. وقتی با معامله بکنید، با اعتبار معامله، پول معامله میکنید، یه پولی باید باشه که بیشتر از همه معتبر باشه. قبلا طلا و دلار یکی بود، الان نیست. اما الان توی شرایط جدید که نگاه میکنیم، باز میبینیم که این پول از همه معتبر داره با ما. نکتش اینه، یعنی اون بنیان اقتصادی که تقویت میشه هم. من مثال همین خودمونو میذارم. الان مثلا شما نسبت به کشورهای، بعضی از کشورهای اطراف که شما نگاه میکنید، بعضی از اینها که پول واسه ایرانی میبردید ببرید، قبول نمیکنن پول ایران هم. قبول معامله نمیکنن، خیلی شون راحت معامله میکنن. چرا؟ خب این تو یه نگاه میکنه، یعنی که این اقتصاد، من تو حالت جنگ هم، تو شرایط بدی هستم، اقتصاد من ضعیف‌تره و اقتصاد شما قوی‌تره، بنابراین پول شما ثبات داره، اعتبار داره، من پول شما رو بگیرم. اما وقتی میری مثلا فرض کنید دبی بری، ترکیه بری، نه همون
اون
علتش
اینه که مقایسه میکنن پول من رو با دلار بازن، این بازم میبینن ارزش ریال در مقابل دلار چون داره نداره
ثبات خودشه و ثبات اقتصاده. یعنی اگر مثلا فرض بکنم که احساس کنم با ایران یه کشوری که فرض من هفته دیگه برای جنگی درش راه بود، صد سال پول شما روانکاری به دلار نداره، این پول اعتبار نداره، بی‌ثباته. شما یه کشوری که در حال تنش جهانی باشه، جنگ توش باشه، پولش هم اعتبار نداره، پولش سریع میاد پایین، سریع میاد بالا، چون اون پشتوانه ها مهمه. یه پولی نمیشه اصلاف باشه. شما کشورهایی که جنگ هست پولش رو چقدر اعتبار داره؟
عربستان
هم هست
پولش کم شده به جنگ بزیاده،
کم میشه رو فقط کم میشه، اون تا اون دلار بازه پشتوانه های دلار داره، ولی بازه ارزشش کم میشه، فقط ارزش
بینه یاد بیشتر
نه 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 اون ارزش نسبته، نسبت ها تعریف میشه. اینا فرق، اینا رو برش، اینا رو ما بهشون میگیم نرخ‌های برابری. نرخ‌های برابری یه بحث‌های دیگری داره، باید بریم تو فضای اقتصاد بین‌الملل صحبت کنیم. تفاوت این نرخ‌های برابری چطوری تعیین میشن؟ میگیم آقا یک دلار برابر با 7 تومنه، یک دلار برابر با فلانه. ما مثلا توی یک کشور فرض می‌کنیم توی ترکیه اگر مثلا در نظر بگیریم، بعد پولشون لیرش فرض کنیم یک میلیون لیر اینها برابر مثلا با یک دلار فرض میکنن، بعد اینا اومده 6 تا 3 بشه 8 کرده، 6 تا 3
حالا اقتصادشون بهتره، پولشون قوی تره،
حس کردن دیگه. اینا یه سری چیزهای تعریف های خاص خودشون،
یعنی بذاریم اون معلومات رو پیدا کنیم بعد راجبش میشه حرف زد. خدمت کنیم الان مثلا اینجا تقریبا بین 3.5 تا 3.6 دهم تقریبا یک دلار با لیر ترکیه است. این از اون آدم بسکار میشه. این سری چیزهایی داره، اون نرخ‌های برابری ما بهش میگیم، اون چیزهای دیگه از اون حساب کتابهای دیگه ای داره، نمیشه اینطوری باشون صحبت کرد. خب پس این پوله، پول ابر اعتباری شد. ببینید همینطوری پشتوانه‌هاش از دست داد تا شده کاملا اعتبار محض. بعد از یه مدت یه کم کم اساسا دیگه این پول کاغذیه هم دیگه همون کاغذه هم دیگه از شما نیست.
درست
است. وقتی
که
رابطه
سکه با پول چیز
قرار
شد
همون موقع هم
دو
نه یعنی این اتفاق اول تو کشورهای پیشرفته افتاده بوده، همزمانی وجود داشته، ولی چون شما عینی سکه میگرفتی بنابراین خیالی به اقتصاد نداشت. وقتی که اون شد تنها چیزهایت همون اقتصاد شد و اعتبار پولا و همین. الان شما ببینید کشورهایی که اقتصادشون قوی تره پولاشون هم معتبر تره، تو سطح دنیا بیشتر میپذیرن. الان مثلا دلار میپذیرن، پوندو میپذیرن، مارکو میپذیرن، ینو میپذیرن، یورو رو در واقع الان میگن دلار بذاریم. بنابراین یه حالت اینطوری توی اقتصاد خواهد، هرچه اقتصاد قوی تر باشه پولش بیشتر تو مناطق منطقه های مختلف هم اون اقتصادی که قوی تره تو سطح منطقه پولش هم اعتبار بیشتری داره. این یه وضعیتی که داره. به مرور زمان کم کم بانک ها یه چیزهای متوجه شدن و اون این که ما چرا بیاییم مثلا همین سکه بدیم بهشون، چیز کاغذ بدیم بهشون، اسکناس بدیم بهشون. مثلا میگم من میرم بانک وام میخوام بگیرم، چند میلیارد مثلا 500 میلیون چند چقدر هست، میان میگیم که فرض کنم من یه تاجری هستم یه 3 میلیارد دلار بدم، حالا فرض کنم شرایط چند دارم با این حرفا 3 میلیارد رو من میدم. 3 میلیارد رو من چطوری به من میدم؟ میگن که آقا شما الان به حساب شما ریخته شد. به حساب شما ریخته، به حساب شما چی ریخته شد؟ هیچی، یه عددی نیست. یه حساب رو مثلا تو حساب چیز شما گفتن آقا شما بستانکار یک ترازی وجود داره، این مثلا بدهکاری، این مثلا بستانکاره، اینو شما رو از بال 3 میلیارد بستانکار میبرن تو حساب خودشون. شما 3 میلیارد اعتبار. خب 3 میلیارد من اعتبار دارم، میرم یه مغازه یک تاجر دیگری خرید میکنم و بعد یک چک براش میکشم و یه چکی که کشیدم مثلا 2 میلیارد خرج میکنم، اونم چک از من میگیره میره بانک. خب بانک چه کار میکنه؟ هیچ پولی هم رد و بدل نکرده، پول یعنی اسکناس رد و بدل نکرده. اون بانک میاد از این 3 میلیاردی که شما دارید 2 میلیاردش رو میداره کنار، شما 1 میلیارد میشه بستانکار، حساب اون بنده خدا رو اونم 2 میلیارد بستانکار میکنه توی فاکتاب خودش. اما ما معامله کردیم با هم، اون جنسه رو من بردم توی مثلا فروختم، معامله کرد، یه چیزی تحقق پیدا که اون خونه رو من الان دارم با خانواده هم میشینم، ولی هیچی را عدو بدل نشده. چی؟ قبض و اقباض عینی صورته، اما اون که به حساب خودش پوله رو شما همون چکرات که دارید شما قبضن. پس چیه توی این وسط؟ هیچی نیست، توی اعتباره، پول اعتباره هم پوله.
همون کاری که طلا و حواله بود الان پول کاغذی و
الان پول کاغذی اعتبار
و اعتبار
پول اعتبار.
اعتبار. الان تو خود ایران توی سال دو سه سال پیش من نگاه میکردم بیش از 83% پولهای کشور در حقیقت همین اعتبار تنها 13% بقیش همین اول از اون موقعی که تجارت الکترونیک شده و یه کارتی شما دارید با یه کارت میرید این کارت رو میکشید پس از حساب شما میره همیشه بستانکار بره چون این قبولی حالا اون مغازهی که جنسو خریدید اون میشه بستانکار شما به سرزتون کم میشه تا یه جایی که اعتبارتون صفر میشه این هم همینطوری برای خودش داره این هم نسبت به دیگری همین کار این هم مثلا میره یه مغازه دیگه چیز خرید میکنه اونم دوباره همین کارت رو میکشه چک میکشه و فلان 83% اقتصاد ایران همینه حالا کشورهای پیشرفته خیلی بیشتر از این حرفاست اونا بالاتر از ما هستن تو این قضیه بنابراین حالا دوستان بحث ماهیت پول مطرح میکنن ببینید حالا به لحاظ شکلی و ظاهریش کاری به چیزای دیگش ندارم به لحاظ ظاهری قضیه ما یه زمانی وقتی میگفتیم پول یه چیز درشتی بود به نام درهم و دینار بعد یه لاغر شد یه برق کاغذی شد ولی همون هم یه دوریال خرجش میکردن که چاپش میکردن حالا زحمت اون دوریال هم ندارن دیگه اعتبار دیگه همینطوری شما یه کارتی به شما میدن همینطوری برای خود سر ما که میشه شما میخواید حقوقی حقوق حسابتون وارد شد قبلا مردم مثلا تو کارخونه یا جای دیگه صف میکشیدن بعد اسکناس رو دستشون میدادن چی؟ مثل صف شهریه خودی بود آره مثل صف شهریه ولی کارتی دیگه این کارتی دیگه به حساب میدید وقتی به کارتی به حساب میدید بنابراین توی کارت به حساب میدن دیگه به این ترتیب دیگه اعتبار میشه و این اعتبار داره مرتب میره بالا و بیشتر از اینها شده و میشه
در جمعه میشه بگن که دیگه هیچ پول کاغذی نیست ارتباط اعتبار و پول کاغذی قطع شد
حالا اگر اینه که ما یه زمانی به اون سکه میگفتیم پول حالا به اون کاغذه میگیم پول حالا به اون کاغذه هم پول نمیگیم اگر یه نفر 10 میلیارد تو حسابش باشه به اون میگیم آدم پولداریه در حالی که نه سکه داره نه اسکناس داره پول چیه؟ پول چیه؟ کدومشه؟ قدرت خریده پول قدرت خریده تورم یعنی چیه ما از طریق پول میتونیم قدرت خرید پیدا کنیم خیلی چیزا قدرت خریدن مثلا خود سکه هم الان قدرت خریده ولی پوله خونه شما هم به شما یه قدرت خرید میده چی؟ کارم و قدرت حالا اونه که اینی تو دسته داراییتون کل دارایی های ما قدرت خریدن برامون ولی پول نیستن پول هم قدرت خرید دارد پس پول چیه؟ این یه سوال ببینید ما لازم نمیخوایم خیلی وارده این خب نفشوندگی بحثت ولی اینکه شما بیاد بگه پول یعنی قدرت خرید این درسته چون اونم قدرت خرید به شما میده همین الانه کی؟
خونه برد هست به قوت برسید همون اعتبار این درسته
خب پسی خیلی میزنیم پسی خیلی میزنیم حالا قدرت خرید که شما مطرح کردید میگید نقد شوندگی هم هست پس حالا قدرت خرید نیست نقد شوندگی هم هست خب حالا اگر نقد شوندگی باشه من رفتم الان ایران خودرو حدود 1000 تا سهام خریدم هر لحظه که من بخوام میتونم پول بگیرم
به یک چیز دیگری میگیرم. قدرت خرید داره، نقشه‌بندیش هم بالاست. شما در بازارهای بورس اوراقی که خرید و فروش میشن، همین الان بانک مرکز یکی از چیزهایی که مطرح میکنه همینه، بانک ها عضو بخواب که مثلا فلان اوراق منتشر میشود و با قدرت نقشه‌بندی بالا، این هر وقت بخوای ما خودمون میخریم. پس پولن؟ پولن یا پول نیستن؟ پس نقشه‌بندی ویژگی پول اینه که نقشه‌بندی بالایی دارد، اما هر چیزی که نقشه‌بندی بالایی داشته باشه یا پول نیست. پول یه چیز دیگه، پول وسیله مبادله است. تغییر نیستن، هیچ کدام وسیله مبادله نیستن. پول قدرت خرید داره، حالا نقشه‌بندی شده نیست، اما این در واقع دارایی است که ما برای اینکه برای زندگی کنیم داریم. سهام یه جور، اوراق‌های دیگه یه جور، اما پول فقط و فقط اومده ماهیت ترسیش برای وسیله مبادله این اومده. اگر درگردیم تاریخ پول رو نگاه بکنیم به این نکته ما میرسیم. ببینید یه روزی بشر پول نداشت، پولی وجود نداشت، کالا به کالا معامله میکردن. خب کالا به کالا خیلی سخت بود دیگه، یعنی از همه اول فرض میکنیم ما یه دنیایی داشتیم چهار نفر بودیم، چهار تا کالا داشتیم. خب این چهار تا کالا یا مثلا سه تا کالا رو میگفتیم، سه تا کالا که داشته باشیم اینا باید هر کدوم نسبت به همدیگه سنجیده میشدن. مثلا ما می اومدیم می گفتیم یک گندم داریم، یه برنج داریم، یه مثلا دوش داریم، یه سنجی باید من اینجا وقتی که نگاه می کردم چندین قیمت رو می داشتم. ببین الان اینجا من گندم، برنج، این میشه. خب اینا که خودشون با خودشون معامله نمی کرد، پس من دو تا قیمت، یه قیمت این، یه قیمت این باید می داشتم، درسته؟ یعنی گندم رو می دارم، برنج می گرفتم، پس یه قیمت، یه نسبتشو باید بفهمم چیه. بعد گندم با گوشتم دومی نسبته، حالا این هم دوباره چون همون گندم و جوهی هم گیشه، دوباره برنج حالا با گوشت، پس این هم قیمت سوم. پس ما سه تا قیمت توی دنیایی که سه کالا باشه سه تا قیمت داشتیم. حالا اگه یک میایم حالا یه چهارم هم، حالا گوشت و برنج هم دو بودش، بعد گوشت و گندم هم مثلا سه شد. حالا اگر ما یک کالای چهارم وسط میایم، حالا هر چی میخواد باشه، فرض میکنیم دو بودش، دوباره این داستان اینجا هم تکرار میشه. حالا جو که اومده این هم میشه قیمت چهارومش، دوباره برنجه با جو هم میشه قیمت پنجومش، گوشت هم میشه، پس میشه شش تا قیمت باید ما میداشتیم. حالا همینطوری بره بالا بره بالا تا ما برسیم به صد تا کالا میداشتیم. چند تا قیمت باید میداشتیم؟ فقط نسبت ها رو خیلی بزرگ میشه دنیا. هر چقدر دنیا از اون حالت روستاییش بدویش جدا میشه و پیشرفت میکرد دیگه سخت میشه، تا یه جایی میرسید که حالا نسبتهاشو میسنجید. میگفتیم خب حالا من اگر میخوام برم فرض میکنم این زعفران رو بفروشم، میخوام برم شطور بخرم، چطوری اینا رو من مقایسه کنیم؟ چطوری اصلا ما بسنجیم؟ حال اون طرفی که باید میرفتم یه نفری رو پیدا میکردم که اون هم مثلا من شطور میخوام بدم که گوش شطور زعفران بخرم، یکی دیگه باید پیدا بکنم که اون برعکس من باشه، چون یه عده هم هستن من مثلا اون شطور داره ولی زعفران نمیخواد، پس بگردم دنبال که هم شطور میخوام هم زعفران. دوم این که اون اندازه هم باشه زندگی آه قد کنیم
خب قطع میکنیم، مشکل نداره، قطع میکنیم، چیز نداره به این ماره تا همین سر شطور بمانیم.